بسم الله الرحمن الرحیم. الباب التاسع فی الرعایه. رعایت شاید بشه گفت یعنی مواظبت. آدم باید چطور از خودش مواظبت کنه؟ قال الصادق علیه السلام: من رعا قلبه عن القفله. کسی که قلبشو از غفلت حفظ کنه. از همین مقدار عبارت معلوم میشه که غفلت مربوط به قلب انسانه. در مقابل غفلت ذکره، پس معلوم میشه ذکر هم مال قلب انسانه، نه مال زبانش. و نفسهو ان شهوه، نفسشو از خواسته ها حفظ کنه. و عقلهو ان الجهل، عقلشو از جهل حفظ کنه. فقط دخل فی دیوان المتنبهین، اسمشو در دیوان متنبهین یعنی کسانی که بیدارن می نویسن. ثم من رعا علمه عن الهوا، بعد از این علمشو از هوا حفظ کنه. از همینجا معلومش که آفت علم هواست. و دینه عن البدعه، دینشو از بدعت حفظ کنه. با دین کار داشته باشه، نه با نوآوری خودش. یعنی برداشت شخصی خودشو به نام دین غالب نکنه. این میشه حفظ کردن دین از بدعت. برداشت شخصی منه، میخوام به عنوان دین غالب کنه. و ماله عن الحرام، و مالشو از حرام حفظ کنه. فهوه من جملت صالحین، این جزء صالحانه. قال رسول الله: طلب العلم فریضتون على کل مسلم و مسلمه. رسول خدا فرموده که طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی لازمه. خب این علم کدوم علمه؟ و هوه علم الانفس، این علم نفسه. انسان یه وظیفه بیشتر نداره، باید یه نفر رو به منزلگاه سعادت برسونه، اون یه نفر خودش. مسیرم خارج از خودش نیست، درون خودش، لذا خودش مسیره. شما لذا بفرمایید ببینید، اصلا انسان با بیرون هیچ ارتباطی نداره. بیرون بیرونه، درون درونه. انسان تمام مشکلاتش مال درونه، نه مال بیرون. بیرون همینی که هست. بیرون هیچ وقت اصلاح نمیشه. بیرونی که من نمیتونم درست کنم که. من که نمیتونم روزو ببرم شبو بیارم. من نمیتونم فصلها رو جابجا کنم. آب و هوا به دست من نیست. خلق و خوی آدما به دست من نیست. رفت و آمد حکومت ها به دست من نیست. تصمیمات امرا و وزرا به دست من نیست. حالا یه وزیری میخواد یه تصمیم بگیره، من میخواد اوقاتم تلخ بشه. یه وکیلی یه نامه بنویسه، دور من اوقاتم تلخ بشه. یه قیمتی جابجا بشه، من زندگیم به هم بخوره. آنچه که اصلاح شدنی نیست خارجه. من که خارجو نمیتونم اصلاح کنم که. آنچه که از من خواستن اصلاح درونه. لذا آنچه که به انسان آرامش میده اصلاح شدن بیرون نیست، چون بیرون اصلاح نمیشه. شما برو توی وسط کبیر در آرامش و تنهایی زندگی کن. خیال میکنه آدم الان چون اینجا تو تهران نشسته در بوهبوهی شلوغی، خیال میکنه مثلا بره الان تو جنگل‌های شمال دیگه آرامش پیدا میکنه. من خودم یکی از کسایی هم که از شلوغی متنفرم. جای شما خالی، این چهارشنبه پنجشنبه رفته بودم کرمان، جمعه بعد از ظهر یه فراغتی پیدا کردم تو شهر قدم می‌زدم، دلم داشت میترکی، چون نگاه می‌کردم دیدم یه خیابون از اینجا مثلا تا میدان انقلاب یه دونه آدم تو این خیابون نبود. گفتم اینجا چرا اینجوریه؟ بعد تازه فهمیدم که ما اصلا عادت کردیم به شلوغی، خیال می‌کنیم از خلوت خوشمون میاد. اونی که انسان آزار میده خودشه. اونی که انسان باش آرامش می‌بخشه، آرام شدن درون خودشه. میگه کسی داشت میرفت کوه، گفتن کجا میری؟ گفت دارم از دست مردم فرار میکنم. گفتن اسمت چیه؟ گفت مولا عباس. گفت تا مولا عباس هست همینه، تا خود دستی همینه. این درون باید درست بشه، بیرون هم نیه که هست. لذا از بیرون یک عارضه‌ای به انسان میرسه، خود آدم یه کلنگ برمی‌داره میفته به جون خودش. اونی که میفته به جون خودش خودشه نه بیرون. به همین خاطر میفهمد اونی که مهمه علم نفسه. قرآن کریم هم میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتو داشته باش، تو یه وظیفه بیشتر نداری، اون خودتی. حالا میخوای به مردم هدایت کنی، چقدر این جمله قشنگه. امیرالمومنین میگه من نمیتوانم برای اینکه شما رو هدایت کنم خودم از هدایت باز بدارم. بله، امام حسین حاضر تیکه تیکه بشه، زیر پای اسبان له بشه برای اینکه بشر هدایت بشه، اما همین امام حسین حاضر نیست برای اینکه بشر هدایت بشه خود شقی بشه. میشه همچین چیزی؟ خدا به آدم اجازه نداد من خودم بشم شقی که مردم هدایت بشه. اصلا مگه میشه؟ مگر در پس باطل بذر حقی بیرون میاد؟ مگه میشه باید باطل به کاری حق درو کنی؟ لذا انسان یه وظیفه نداره، اون علم نفس. فیجب ان یکون نفس المؤمن علی کل حالن، باید مؤمن در هر حال این دو حالت رو داشته باشه. ببینید این دستورالعمل، دستورالعمل سازنده انسانه. چی که از جز امام معصوم میتونه اینطوری حرف بزنه؟ انسان باید یک کدوم از این دو حال رو داشته باشه، یا شکر یا عذر. یعنی چی؟ علا معنن ان قبل ففضل و ان رد فعدل. اگه قبول شد شاکر باشه. چرا؟ چون فضل خداست. حالا چی کار کرده؟ مثلا به پدر و مادرش خدمت کرد، چه کسی حال خدمت رو داده؟ اگر همه حال خدمت به پدر و مادر، یه حال ویژه میخواد، همه ندارن. آدم خودش در همه حالات نداره، آدم حال هر خدمتی رو نداره. اون حالو کی داده؟ حالا شما صحبت کردی اثر گذاشته در دلهای مردم، اثر رو کی گذاشته؟ خدا این امکانو بهت داده در باطنت نسی از پول بگذری. خیلی آدم ها آزارن از جونشون بگذرن ولی از پولشون نگذرن. خب این که حالا این تونستی این هزینه مالی رو بکنی، اینو حال اینو کی داده؟ وقص علاوازا، هر کسی در هر زمینه هر توفیقی داره باید به خودش مراجعه کنه ببینه صاحب این توفیق کیه. صاحب این توفیق خداست، پس شکرن لله. و اما اگه قبول نشد، معلومه قبول نمیشه، تا من هستم قبول نمیشه. ما خودمون وجودمون مثل سوسک مرده است که انداخته تو کاسه وجودمون، بعد از خدا میخوایم تو شیر بریزه، نمیریزه دیگه. اینجا ایراد داره. ان قبل ففضل و ان رد فعدل و توتال الحرکات فی طاعات به توفیق. حرکات رو در طاعات مطالعه کنه ببینه کی بهش توفیق طاعت داده. و توتال از سکون عن المعاصی بالاسم، اونجایی که معصیت نکرد کی بهش توانه معصیت داده؟ خب این چشم در اختیار منه، بسیاری از جاها من چشم رو حفظ کردم، بسیاری از جاها چشم خطا کرده. کی اونجا توفیق حفظ کردن داده؟ من حفظ کردم؟ یه جاهایی من اختیارم به کلی از دستم در رفته، یعنی چشمم طغیان کرده هیچ جور نتونستم چشمم حفظ کنم. اونجا میگه تو اینی، اونی که اون روز حفظ کردی اون تو نبودی. اگه اینجا حال مناجات پیدا کردی، امروز که حال مناجات نداری، تو اینی نه اونی که حال مناجات داشتی. مطالعه کنه ببینه اگر سکون از معصیت داره، دلش نمیخواد معصیت کنه. خیلی از معاصی هست ما دلمون نمیخواد، ما اصلا هیچ میلی بهش نداریم. بسیار اگه هر کسی به خودش مطالعه بکنه معصیت ها رو بشموره، یه دسته از معاصی هست که انسان هیچ علاقه به انجامش نداره، یه دسته از معاصی هم هست که انسان خودش با اون معصیت درگیره، مبارزه میکنه، گاهی موفق میشه، گاهی هم از دست اختیار از دستش در میره، مرتکب میشه. میگه مطالعه کنه ببینه کی بهش توفیق سکون از معصیت داده. پس حالا اگه معصیت نکرده باید چیکار کنه؟ باید شاکر باشه. یعنی چی؟ یعنی بگه این نعمت مال من نیست، مال تو. خب حالا شما تا اینجا ملاحظه بفرمایید چه دستورالعملی داد. گفت قلب تو از غفلت حفظ کن، نفس تو از شهوت، عقل تو از جهل، علم تو از هوا، دین تو از بدعت، مال تو از حرام. دنبال علم نفس باش، شاکر باش، عذرخواه باش، مطالعه کن، مطالعه کن ببین که چه کسی به توفیق داده. عذرخواه یعنی همین یعنی که اگه کسی اگه به توفیق داده به خودت نسبت نده، به خودت نسبت نده، بدون که این کار تو نبود. حالا ممکنه یکی بگه که بابا ما هیچ کدوم از اینا رو نمیتونیم انجام بدیم. این که شما میگی مثلا قلبتو از غفلت حفظ کن، این صرفا یک جمله دستور اخلاقی. من آخه چجوری قلبم از غفلت حفظ کنم؟ چجوری نفسمو از شهوت حفظ کنم؟ چجوری علممو از هوا حفظ کنم؟ فرمایید و قوام و ذالک کله، تا این کارا رو انجام بدی، قوام همه این کارا، قوام همه این کارهایی که گفتیم، بالافتقار الالله، با افتقار الالله، والازترار الی، و ازترار به سوی حق تعالی است. اگه شما سرما خورده باشین برین داروخانه، به چی احتیاج دارین؟ به داروی سرما خوردگی. حالا اگه سرما خورده باشین، دل دردم داشته باشین، اینجا به چی احتیاج دارین؟ داروی سرما خوردگی، داروی دل درد. حالا اگه زانوتون هم درد کنه، به داروی برای رفع درد زانو. اگه مثلا تب هم داشته باشین، یه دونه تب برم لازم داره. شما هرچی بیشتر نیازتون زیادتر میشه، فقرتون زیادتر میشه، به اشیاء بیشتری احتیاج پیدا میکنه، درسته؟ حالا اگه شما گرسنه هم باشین چی میخواین؟ غذا میخواین. اگر بیمار باشین دارو میخواین. اگه تشنه باشین آب میخواین. اگه گرسنه باشین غذا میخواین. حالا بجای من بجای دارو بگم شافی. اگه شما بیمار باشین شافی میخواین. اگه گرسنه باش تشنه باشین ساقی میخواین. اگه غذا نیاز داشته باشین رازق میخواین. درسته؟ چه کسی همه اسماء خدا رو میخواد؟ اونی که فقیر مطلقه. توی این موجودات عالم آب چی میخواسته؟ آب فقط ساقی میخواسته، لذا آب شده ساقی. به آب ساقی رو دادن، آب شده ساقی. آب تشنه بوده، به خدا گفته من میخوام ساقی باشم، آب شده ساقی، قضا شده رازق. کدوم موجودیه که همه اسماء رو بهش دادن؟ علم آدم الاسماء کلها. پس این انسان از همه فقیرتره. پس تعریف حقیقی انسان فقر مطلقه. اینجا میگه که قوام و ذالک کلهی بالافتقار الالله. قوام همه اینا به افتقار الالله. یعنی چی؟ یعنی من هیچ تو همه. این معنای شعر حافظ که میگه در مقامی که صدارت به فقیران بخشن. شما ملاحظه کن، آب چی شده؟ آب شده ساقی، فقط یه اسمو گرفته. کی همه ی اسامی رو گرفته؟ انسان. پس هر کی فقیرتر بوده بیشتر گرفته، درسته؟ در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشه. انسان به جا از همه افسونه دیگه، چون از همه فقیرتره. این باطن انسانه. اگر انسان بخواد سعادت من بشه باید اینو بفهمه. اینو کی بهش میفهمونه؟ پیچ و خم زندگی. انسان در پیچ و خم زندگی میفهمه فقیره. چرا؟ این آدم با این همه ادعا تو نماز دو رکعتی شک میکنه. من یه مدت مرتب شک میکردم، بعد دیگه گفتم خب احکامشو بلدم راحتم. گفتم من کسی رو شکم میگیره، شک خودم اهمیت نمیدادم. بعد یه روز حالا وسط نماز داشتم فکر میکردم، گفتم که آخه تو که این همه ادعا داری حساب دو رکعت نماز نمیتونی داشته باشی.
خیلی جالبه، دو رکعت همش یک دو تمام شد. تو شمردن یک دو که همش دو دقیقه طول میکشه شک میکنه، دو رکعت خوندم، چهار رکعت خوندم، شش رکعت خوندم. همین خودش علامت عجز آدمه، شک کردن در رکعات نماز. یه تو نمیتونی حساب یک تا چهار بلد نیستی بشماری، یک دو سه چهار، تو رکعت دوم میگی رکعت پنجم هم رکعت چهارم هم. این انسان و قوام ذالک کلهی بالافتقار الالله والازترار الی. یه چون این آدمی که در همه جوانب فقیره، پس مضطره یعنی بیچاره است. ببین بیچاره چرا؟ چون هیچی چاره نداره، فقیر مطلق چاره ای نداره. کی غنی مطلقه؟ این مضطر به غنی مطلق. والخشوع والخضوع، خب طبیعتا فقر در مقابل غنا خشوع میاره دیگه. خب تا اینجا توی اون روایتی که یه بار دیگه اینجا خدمتتون خوندیم تا اینجاشو گفتیم، یعنی گفتیم کلید همه اینا افتقار الالهه. منتها کلید افتقار رو دیگه نگفتیم چیه. حالا اینجا کلید افتقار همین روایت میگه، میگه و مفتاحها. حالا میخوای مفتقر باشی، افتقار هم یه کلید داره. مفتاح این امور الانابت و الالله. انابه است. انابه یعنی چی؟ انابه اون کاری که بچه هنگام گرسنه شدن میکنه، اون کاری که بچه هنگام تشنه شدن میکنه. بچه هنگام گرسنه شدن به کی رجوع میکنه؟ به رافع گرسنگی. اون موقع که کوچیکه 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 خدا رو صدا میزنه، بعد که یه مدت میگذره ما مشتکش میکنیم، گرسنه که میشه میاد سراغ ما، سراغ پدر و مادر، مشتک میشه دیگه. ولی بازم میفهمه که رافع گرسنگی مادره یا پدره، مادر و پدر رو صدا میزنه. پس بچه در هنگام نیاز به رافع نیاز مراجعه میکنه. این کار بهش میگن انابه. انابه یعنی نوبت گرفتن از در خانه خدا. انابه دو تا معنی داره، یه معنیش انقطاعه، یه معنیش نوبت گرفتن مکرره. میگه کلیدش انابه است. حالا شما ببین این کلید کجاست در پیچ و خم زندگی. دائم خدا سر راه انسان حوادثی رو ایجاد میکنه که انسان رو به انابه میکشه. آدمی که از اینجا تا اون ور آسمون ادعای تربیتش میشه، یه بچه میذاره تو دامنش که این بچه به هیچ صراطی مستقیم نمیشه. حالا بیا درستش کن. این انابست دیگه. میگه تو که کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، برو بچه خودتو تربیت کن ببینم تو چقدر مربی هست. انابه یعنی دائما نوبت گرفتن. کی دائما نوبت میگیره؟ بچه دائما مراجعه میکنه به در هنگام مشکلات به پدر و مادر دیگه. آها، حالا من اگر که مشکلی نداشته باشم که مراجعه نمیکنم. یعنی که من همه چیز زندگیم تامین باشه، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ روحی، وقتی من هیچ مشکلی نداشته باشم برای چی باید با خدا مناجات کنم؟ خدای تعالی موانع و مشکلاتی رو سر راه انسان میذاره تا انسان متوجه بشه که این اسباب و عللی که در اختیارشه، این اسباب و علل کارساز نیست. مثلا یکی از اسباب و علل بیان انسانه. انسان خودش میبینه وقتی حرف میزنه در قلوب مردم اثر میذاره. خدا یه فرزندی رو میذاره سر راهش، فرزندی که انسان از همه مردم بیشتر دلش بخواد بچه خودش تربیت بشه. همین آدمی که حرفش در دیگران اثر میذاره، این حرفش در بچه خودش اثر نمیذاره. خدای تعالی با این نمونه بهش نشون میده، میگه اگه کسی اثر میذاره تو نیستی، منم، پس درگاه منو رها نکن. اگه خواستی با مردم حرف بزنی تو بکش کنار، من با مردم حرف میزنم. اونی که از زبان تو در دلهای مردم اثر میذاره منم، نه تو. لذا این هر زمانی که میخواد صحبت کنه چنگ زده به آستان حق تعالی، چون میدونه این نیست که صحبت میکنه، خداست. این میشه انابه. اوقفنی علی مراکز اضطراری، یعنی خدای به من بفهم من مضطرم. من که مضطر هستم، خودم حالیم نیست.
این
همینطوره سختی ها برای نسل انسان انابه کنه، عادت نمی کنه. چنگ دوباره میزنه به اسباب، عادت میکنه به چنگ زدن به اسباب. انابه یعنی دائما نوبت گرفتن، معنی دیگهش انقطاع. الانابت و الالله دو تا معنی داره. انقطاع الالله یعنی از همه اسباب و الال دل بکنه، یا الانابت و الالله به این معنی که دائما نوبت داره میگیره. چه کسی دائما نوبت میگیره؟ کسی که احساس فقر میکنه. مع قصر العمل، دومین کاری که باید بکنه باید آرزوهاشو کوتاه کنه. خب چطوری میشه آرزوها رو کوتاه کرد؟ به دوام ذکر الموت، این دیگه عملیه، دستورالعملش، با دوام یاد مرگ. تا چند کنی قصه ز اسکندر و دارا، ده روزه عمر این همه افسانه ندارن. لقمان میگه دنیا قلیله، دنیا قلیله یعنی کمه، از این قلیلم یه قلیلی باقی مونده، بیشترش رفته کمش مونده، از این قلیلی هم که باقی مونده یه قلیلی به تو رسیده، از این مقداری از دنیا باقی مونده که همش مال ما نیست دوباره یه قلیلش مال ماست، از این قلیلی هم که به تو رسیده دوباره یه قلیلیش باقی مونده، یعنی اگه به تو هم یه اندکی رسیده نصف دنیای تو هم رفت، یه قلیلی باقی مونده. حالا برای قلیل میخوای چقدر هزینه کنی؟ به دوام ذکر الموت، یاد مرگ، یاد مرگ آرزوها رو قیچی میکنه. و عیان الوقوف بین یدی الجبار، و اینکه به عیان ببینه که در مقابل کی ایستاده. عیان الوقوف، به عیان مشاهده کنه که ایستاده کجا؟ بین یدی الجبار، در مقابل چشم کسی که غلبه بر همه عالم داره، در مقابل چشم اون داره زندگی میکنه. میگه بدانید که قاضی همون شاهده. ما یکی از این بستگانمون رفته بود دبی چند سال پیش، یه دونه دوربین خریده بود، بعد برای اینکه پول گمرکی نده بازش کرده بود، بعد داده بود به یه نفر از این ایرانی‌ها که تو اون پاساژ اونجا بودن، گفت اگه میشه مقدارم از ما فیلم بگیر که مثلا فکر نکنن این دوربین نوعی از ما گمرکی نگیرن. بعد موقعی که رفته بود سوار هواپیما بشه، دیده بود اون رئیس گمرکی خود همین یاروه که بهش داده بود فیلم بگیره. اینا زده بود باشه، گفته بود چطوری حاجی دوربینت چطوره؟ آدم شانس که نداشته باشه ماشین پلیس رو میدزده دیگه. حالا میگه بترسید که شاهد همون قاضیه، اون کسی که قراره در قیامت قضاوت کنه همون که قراره در قیامت شهادت بده. خب اگه انابه کرد، آرزوهاشو کوتاه کرد به وسیله یاد مرگ، و متوجه بود که در مقابل جبار ایستاده، چی میشه؟ لأن فی ذلک راحتن من الحبس و نجاتن من العدو، از حبس راحت میشه. دنیا محبسه، دنیا که جای زندگی نیست. از حبس راحت میشه و از دست دشمن نجات پیدا میکنه. دشمن که دشمن شیطانه، شیطان میاد با طول آرزوها و حب دنیا انسانو در اختیار خودش قرار میگیره. عرضم به حضور شما که ببین شیطان در همه مراحلی که شما جلو میری ایستاده، یعنی تا اونجایی که بتونه یه کاری میکنه که شما یاد مرگ نباشی. خب پس الان ایستاده مقابل شما که شما یاد مرگ نکنید. اگه شما از این مرحله گذشته یاد مرگ کردید، میاد یاد مرگتون رو منحرف میکنه، یعنی یاد مرگ رو میندازه توی یک مدار دیگه ای که از اون هدف اصلی خودش خارج میشه. الان من یک کسی میشناسم همش به یاد مرگ داره میمیره از زور ترس، شبا میترسه بخوابه، از داره دیوونه میشه از یاد. این که یاد مرگ نیست، این کار شیطانه. یاد مرگ به چه معناست؟ کدوم مرگ؟ مرگ به معنای نابودی. این داره به مرگ به معنای نابودی فکر میکنه. یاد مرگ به این معناست که آقا شما مسافری تو این دنیا، هم تاجری. حالا در این دنیا باید به اندازه مسافر بودنت از این دنیا بهره ببری. به معنی بهره نبردن از دنیا نیست، به معنی تمتع نبردن از دنیا نیست. انبیا همشون از این دنیا استفاده میکردن، همشون از همه منافع حلال زندگی استفاده میکردن. اصلا خداوند توی این دنیا لذت گذاشته. اونی که این دنیا رو بهره‌وری از این دنیا رو لذیذ کرده خدای تعالی است. منتها خدای تعالی در دنیا لذت گذاشته، چون اگه در دنیا لذت نبود انسان حاضر نبود این کارهای دنیایی رو انجام بده. اگر بچه داشتن لذت نداشت هیچ دیوونه‌ای بچه دار نمی‌شد، خصوصا در این زمان. الان با وجود اینم که لذت داره، هر کی دیوونه است بچه دار میشه. اینجوریه معمولا، هر کی خول شده باشه تو این زمانه ما ازدواج میکنه، ولی آدم عاقل ازدواج نمیکنه. زمانه ما الان اینجوری شده. ولی خداوند در این امور غذا خوردن شما متوجه نمیشین. من اینو فهمیدم چون من یه مریضی گرفتم، مزه غذا ازم گرفته شده بود. اگر مزه غذا رو بگیرم اون وقت تازه میفهمی غذا خوردن چه شکنجه بزرگیه. الان یکی از بهترین لذت‌های ما غذا خوردنه. اصلا خدای تعالی توی این کار لذت قرار داده، منتها لذت قرار داده به این اندازه که شما از مسیر عبور کنی. حکم مسیر با حکم مقصد فرق میکنه. اصلا اینجوری نیست. پیغمبر خدا بعضی از غذا رو دوست داشته میخورده. این که فلان غذا رو نخوری به کمال میرسی، هزار سال همون غذا رو نخوری به کمال نمیرسی. بیا من سند میذارم، مهر میکنم، امضا میکنم. با این چیزا کسی به کمال نمیرسه. پیام این که میگه یاد مرگ باش اصلا اینا نیست. پیام این که میگه یاد مرگ باش یعنی یاد باش مسافری. حالا پیامش چیه؟ پیامش اینه شما که مسافری، حاضری به همه پستی‌ها دست بزنی برای اینکه مال و ثروت جمع کنی؟ پیامش اینه. نمیگه نداشته باش، نمیگه نخور، نمیگه نپوش، میگه پوشیدن به چه قیمتی، خوردن به چه قیمتی. اگر خدا از روزی حلال نصیب شما کرده، از روزی حلال به اندازه نیازت استفاده کن، اما به چه قیمتی؟ به این قیمت که پا بذاری روی همه شرافت‌های انسانی برای این که بتونی مثلا یه دونه خونه تو بکنی دوتا خونه. روشن شد یا یکی گفت نه؟ روشن نشد؟ ایشون نگفت نه، ولی اون که سوال کننده نگفت نه. یکی گفت نه. ادامه بدم؟ نه شما بله، یکی این وسط ها گفت روشن نشد. بله بفرمایید سوالتون. این آرزو نیست، این آرزو نیست، این کار و تلاش و فعالیته. آرزو مقصود آرزوهای دور و درازه، آرزوهای دست نیافتنیه، آرزوهای دور و دراز. ببینی هر کسی الان در مقابلش خداوند یه راهی رو باز کرده. اون راهی رو که در مقابلش باز کرده، این راه یه مقتضیاتی داره. در حد مقتضیات اون راه هر کس تلاش بکنه این آرزو حساب نمیشه. یعنی مثلا الان به من هیچ امکانات اقتصادی نداده، من الان مثلا دارم فکر میکنم که اگه میشد من کارخونه ایران خودرو مثلا میخریدم، بعد مثلا همه تولیدات کارخونه مال من میشد، این میشه آرزوهای دور و دراز. چون اصلا در سطح کاری من و شغل من و وظیفه من نیست. اونی که در سطح کار شماست، شما الان دوربر خودتون که نگاه میکنید یه امکاناتی میبینی، برای این امکانات یه پیشرفت معقول میبینی. اون پیشرفت معقولی که شما در سر راه این امکانات می‌بینید آرزوی دور و دراز نیست. حالا ببینید مثلا شما الان تماشا می‌کنید می‌بینید که برای شما این امکان وجود نداره که بیاین مثلا روزی 10 ساعت تدریس بکنید یا مطالعه بکنید یا تحقیق بکنید. این امکان برای شما به هر دلیل وجود نداره، ولی برای شما این امکان وجود داره که یه کارخونه تأسیس کنید، 5000 تا آدم رو توی اون کارخونه مشغول کار بکنید، اینا روزیشون رو اداره بکنن، در ضمن اداره زندگی اینا و تولید کار به شما هم یه پول فراوانی برسه، از اون پول فراوان هم خودتون زندگی راحتی بکنید، هم بتونید خدمات اجتماعی بکنید. اینا هیچ کدوم اسلام به اینا نمیگه آرزوهای دور و دراز، اینا اسمش امیده. ما یه ترجی داریم به معنی امید، یه تمنی و امنیه داریم به معنی آرزو، عمل به امور غیر قابل دست یافتن میگن. حالا این برای هر کسی یه شاخه پیدا میکنه. من در یه مسیری هم الان بخشی از عمر من گذشته که من دیگه نمیتوانم برگشت کنم به مسیرهای دیگه، اون مسیرها برای من حکم آرزو رو پیدا میکنه. حالا مثلا بیام فکر کنم اگه مثلا من جراح مغز میشدم، اگه روزی مثلا 5 تا جراحی میکردم، از هر کدوم 10 میلیون میگرفتم، بعد میشد 50 میلیون، بعد اینا رو میبردم مثلا تو اکثر مردم این فکر را میکنن دیگه. این روش که عمل به اجازه بدن یه عرض دیگه دارم، این اون وقت با همت بلندم ناسازگار نیستا. همت بلند چیه؟ همت بلند اینه که شما الان دلتون میخواد همه فقرا رو پولدار کنی، دلتون میخواد برای همه جوان ها، این اصلا وظیفه مؤمنه، میشه همت بلند. دلتون میخواد همه مردم رو هدایت کنی، میشه همت بلند. اینا رو باید همه رو کنار همدیگه قرار داد تا فرمول از توش پیدا بشه. یکی از فاکتورهای مهمش اینه که شما مسافری، حالا میخوای چیکار کنی؟ مسافر چیکار میخوای بکنی؟ در چه حدی میخوای برای این دنیا سرمایه گذاری کنی؟ در چه حدی برای آخرت؟ این از این. و هر انسان یه موقعیتی داره، یک کسی از طریق ایجاد شغل میتونه سعادتمند بشه و سعادتمند بکنه، یک کسی از طریق کتاب نوشتن، یک کسی از طریق حرف زدن، یک کسی از طریق گوشه نشستن، یک کسی از طریق سکوت کردن. پس هر انسانی برای خودش برنامه شخصی خودشو داره. نمیدونم جواب سوالتون رو گرفتین یا نه. خب بعد میفرماید که بله ببخشید آمد بعد نخوری عارف میشی.
نه خور مثلا
بخوری عارف میشی. که عارف بشی مثلا.
بسیار.
خب حالا من نظرم بگم. من بگم نظر اسلامو. من نظر اسلامو بگم. نظر اسلامو بگم. قرمه سبزی نخوردن واجبه یا مستحبه یا حرامه یا مکروه یا مباحه؟
مباحه.
قرمه سبزی نخوردن واجبه؟
مباحه.
قرمه سبزی خوردن حرامه؟
نه.
مباح یعنی چی؟ یعنی دلتون خواست بخورین، دلتون نخواست نخورین. نه با قرمه سبزی خوردن کسی به جایی میرسه، نه با قرمه سبزی نخوردن. اگر کسی مرد زبونش رو حفظ کنه. من اینقدر از این حماقت ها داشتم هیچ چی به جمع نرسیدم. میگه مرد، آدم مرد زبونش رو حفظ کنه. اگه آدم مرد چشش رو حفظ کنه؟ اگه آدم مرد قلبش رو حفظ کنه، نه قرمه، با قرمه سبزی خوردن و نخوردن کسی به هیچ جا نمیرسه. و بعد اون چیزی که در اسلام مهمه عقله. اگر عقل باشه همه چی هست. قرمه سبزی بخوره دلوپی سلوپی، ولی عاقل باشه. آجیل خوردن اونی که در اسلام ممنوعه، در اسلام ممنوعه خوردن و خوابیدن نیست. اصلا اگه آدم نخوردن عاقبتش بیمارستانه، نخوابیدن عاقبتش تیمارستانه. اونی که بعده پرخوری و پرخوابیه. هر کسی هم میفهمه پرخوری و پرخوابی یعنی چی. ولی اصلا از لحاظ پزشکی متنوع خوردن یکی از نشانه‌های سلامتیه. شما اگه متنوع چیز بخوری، از همه خوراکی‌ها بخوری، این خودش تضمین سلامتی شماست. اما حالا مثلا 5 کیلو پسته نخوری با 4 کیلو بادوم و 3 کیلو کشمش به عنوان تغذیه ساعت 10 صبح، این بعد از لحاظ اسلام.
او یک کسی رفته بود 1 کیلو پسته خورده بود و گفته بود همین خوبه 100 گرم از اینا بده. و سبب الاخلاص فی الطاعات، اونایی که دنبال اخلاص در طاعت میگردن، این سه تا دستور العمل یعنی انابه کوتاه، 4 تا انابه کوتاه کردن آرزوها به وسیله دوام یاد مرگ و اینکه انسان خودشو در مقابل حق تعالی عیان مشاهده بکنه، این 4 تا باعث راحتی از حبس، نجات از دشمن، سلامتی نفس و سبب اخلاص در طاعات میشه. چون وقتی فهمید مسافر دیار مرگه، دیگه نیازی نداره به دیگری ریا کنه. انابه کوتاهی عمل به وسیله دوام ذکر موت و اینکه خودشو در مقابل حق تعالی ببینه. حالا ببینید خیلی جالبه، 4 تا انابه کوتاه کردن آرزوها، دوام مرگ، زیاد یاد مرگ بودن. ببینید حالا عددش که دعوا نداریم که این دو تا رو یکی حساب کنیم. و اینکه خودشو در مقابل خدای جبار مشاهده کنه، باعث راحتی از حبس، حبس جهنم، حبس در سلول‌های انفرادی جهنم، نجات از دشمن یعنی شیطان و نفس، سلامتی نفس و سبب اخلاص در طاعات میشه. یعنی سالم میمونه، از دست دو تا دشمن نجات پیدا میکنه. انسان دو تا دشمن داره، یکی شیطانه، یکی نفسشه. خیلی فرق میکنه، نفس خودشه، شیطان از بیرون فقط اشاره میکنه. نفس خودشه، خودشه دیگه، خودش، بله، اونم یه جزءشه. بله بپرسین دیگه. اینا یه تعابیریه که ما بفهمیم، اینا یه تعابیری که اولا این ربطی به بحث ما نداره این موضوع الان، ولی جوابش اینه که شیطان از طریق همین خصوصیات خود انسان وارد وجود انسان میشه. هر چقدر این خصوصیات در انسان قوی تر باشه، شیطان ورودش قوی تره. یکی از چیزایی که خیلی به انسان مسلطه شکمه. شکم منبع ورودی شیطانه، لذا در ماه رمضان این گذرگاه شیطان بسته است. که میگه شیطان در جای دیگه میگه که شیطان مثل خون در بدن شما جاریه. بعد طرف سوال میکنه چجوری راهشو ببندم، حضرت میگه با روزه. این که شیطان در قل و زنجیره، ما یه تعبیر عوامی ازش میفهمیم، خیال میکنیم شیطان مثلا مثل این مثلا آقا داریوش آقاس، این اینجوری بیرون وایساده، اینجا چه میگم حسین آقا یا محمد آقا بگم، مثلا آقا کامبیز، این الان مثلا آقا کامبیز رو بیرون قل و زنجیرش کردن، این دیگه نمیتونه بیاد سمت من. این نیست اصلا ماجرا. این که میگه در ماه رمضان شیطان در قل و زنجیره، به این معناست که لوازم کار شیطان در ماه رمضان محدوده. این یعنی شیطان در قل و زنجیره. حالا اجازه بدید من اینو ادامه بدم. و اصل ذالک ان یرد الامر الى یوم واحد. چقدر قشنگه. اصل همه اینا اینه که فکر کنه یه روز بیشتر زنده نیست. اصل همه است. یعنی شما اگه امروز زنده باشی چیکار میکنی؟ حالا الان یه موضع غیبت پیش اومده. بهترین موضع غیبته دیگه. اسم یه آدمی آورده که ما بعدمون میاد ازش. ما هم یه 4-5 تا جمله اضافه کنیم جگرمون خنک شه. میگه فکر کن شما فقط امروز زنده ای. حالا بذار فردا غیبت کن. امروز تو به طاعت سپری کن. اصل همه اینا این است که فکر کنه فقط همین امروز زنده است. قال رسول الله، خیلی روایت زیباست، الدنیا ساعتون، دنیا همین لحظه ای که شما توشین، همین لحظه است، فجعلها طاعتون، همین لحظه رو به طاعت سپری کن. یعنی الان فعلا شما فرض کن همین لحظه رو داری، الان میخوای چیکار کنی؟ موضع غیبت پیش اومده. خب این لحظه رو شما غیبت نکن، بذار برای لحظه بعد. از این صحنه بگذر، بذار برای صحنه بعد. این لحظه چشه تو حفظ کن، بذار برای لحظه بعد چشرانی رو.
این لحظه از این مال حرام بگذر، بذار برای فردا. و باب و ذالک کلهی، ببین چقدر قشنگه در روایت داره پله پله کار ساده میکنه. باب همه این کارهایی که گفتیم ملازمت الخلوه، اینه که انسان خلوت داشته باشه. اگر انسان خلوت نداشته باشه، آدم برای همه کاری وقت داره جز خودش. من یا نمیشه، زندگی دیگه اجازه نمیده. چطور زندگی اجازه میده شب یه ساعت دونگی تماشا کنی؟ حالا من دو سه جا گفتم دونگی که ازش یه استفاده مثبت کنم، همه میگن که آقا رحیمی دیگه مجوز داد. یکی اومد برام فیلم آورده بود، گفتم به به آفرین برای تاثیر نفوس و ترویج معکوس. فکر کردم مثلا محل فیلم و اینا. گفتم بابا من خواستم یه چیزی که میدونم همه میبینن یه استفاده مثبتی خواستم ازش بگم. حالا این فکر میگفتی نه دیگه، تو گفتی ما دیگه با خیال راحت، انگار تا حالا خیلی ناراحت تماشا میکرد دیگه راحت شده دیگه. وقت داره دو ساعت بشینه فوتبال تماشا بکنه، اما میگه نه دیگه زندگی سخت وقت نداریم. هر کسی برای خیلی کارا وقت داره. گفت یکی از علما به مرحوم مجلسی گفته بود که وقت به یکی از علما گفته بود که من برای نماز شب کارم خیلی زیاده، خسته میشم، فرصت ندارم. گفت اون قلیونی که میکشی یه خود قلیونت کم کن، صبح پاشو نماز شب بخون. تو برای قلیون کشیدن وقت داری؟ حالا موقعم قلیون بوده، الان قلیونه اینا که میکشن. فرق داره با اون، اونا قلیون حسابی بوده. ملازمت خلوت، خلوت میخواد. خلوت هم به مداومت الفکر، باید با فکر همراه باشه، ولی خلوت نیست. حالا شما ببین، الان میخوام جواب همینو بگم. آها، حالا قبل از اینکه آره درسته، میخواستم الان همینو بگم، شما جلوتر از من گفتی. حالا ما میخوایم فکر کنیم، هر چی فکر در جهان هستی میاد سراغ ما. چرا؟ و سبب الخلوت القناعه. اگه کسی بخواد خلوت داشته باشه باید قناعت داشته باشه. یعنی فعلا این کار منو حل میکنه. حالا مثلا شنیدم یه مدل جدید تو بازار اومده، بعد برم اونو بگیرم. بعضی دیدن هفته یه بار گوشی موبایل عوض میکنن، 6 ماه یه بار ماشین، سال یه بار خونه، 4 سال یه بار ویلا. اینا فرصت دیگه برای انسان باقی نمیذاره. چقدر انسان باید هزینه وقت کنه تا بتونه این امور رو تهیه بکنه؟ و سبب الخلوت القناعه و ترک الفضول من المعاش. فضول در معاش رو ترک کنه. فضول معاش چیه؟ یعنی آنچه که در زندگی اضافه است. ببینید هر کسی برای خودش باید بشینه حساب کنه. من الان نشستم حساب کردم، دیدم من یه ماشین دارم قیمتش 10 میلیونه. اگه بخوام یه ماشین 40 میلیونی داشته باشم میتونم این کارو بکنم، ولی بعد از خلوتم سرمایه بذارم، نمیارزه برای من، نمیکنم این کارو. راحت میتونم، مثلا دارم میزنم، راحت نمیتونم من درم پولش، ولی مثلا راحت میتونم اون پولو در بیارم، ولی بعد از خلوتم بزنم. و سبب الخلوت القناعه و ترک الفضول من المعاش. این سبب خلوت. هنوز جواب شما رو ندادیم. حالا فکر چی؟ اومدیم قناعت کردیم، خلوت پیدا کردیم، حالا میخوایم فکر کنیم. به قول ایشون همه فکرهای عالم میاد تو کلمون. و سبب الفکر الفراق. اگه انسان میخواد فکرش کار بکنه احتیاج به فراغت داره. آدمی که از 24 ساعت 18 ساعتشو داره حرف میزنه نمیتونه فراغت داشته باشه. و عماد الفراغ از زهد. ستون فراغت زهده. اگه انسان زهد نداشته باشه نمیتونه فراغت پیدا بکنه. و تمام الزهد از تقوا. اگه بخواد زهد پیدا کنه باید اهل تقوا باشه. تقوا یعنی عمل به دستورات الهی. و باب التقوى الخشیه. اگه بخواد تقوا داشته باشه باید خشیت پیدا کنه. و دلیل الخشیه التعظیم لله. نشانه خشیت اینه که خدا رو عظیم بشماره. و تمسک به خالص طاعته فی اوامره و الخوف و الحذر مع الوقوف عن محارمه. واجبات و محرمات رو انجام بده. من میگم که تا اینجا هیچ کدومش قابل اجرا نیست. خب الان اون مهره آخر میذاره درست میشه. و دلیلها العلم. دلیل همه اینا علمه. علم قال الله عز و جل انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط دانشمندان هستن که از خدا خشیت دارند. حالا چی شد؟ حالا از این وری حرکت کنیم ببینیم شدنیه یا نشدنی. ببینید ما از اول اومدیم تا آخر، ولی این آخریه اوله، درسته؟ این آخریه چیه؟ علم. علم یعنی چی؟ نه، معرفت نفس هم هست. علم یعنی توحید. چرا؟ چون داره این علمو به این تعریف میکنه. ببین میگه دلیلش علمه، نگفت علم فیزیک، نگفت علم شیمی، نگفت علم فقه، گفت انما یخشى الله من عباده العلماء، عالمان از خدا خشیت دارن. علمی که خشیت ایجاد کنه، کدوم علم خشیت ایجاد میکنه؟ شما کی نسبت به یه آدم خاشع میشید؟ چی شو بشناسید؟ مثلا اگه کسی بگن نفر اول دزدای عالمه، شما مثلا میگید خیلی خشیت من به تو پیدا کردم، اولین کلاهبردار عالمه، شما به چی خشیت پیدا میکنید؟ به کمال، به کمال. پس اگه بفهمید این شخص فلان کمالو داره، بهش خشیت پیدا میکن. مثلا میگن که این آقا شاگرد آقای بهجت بوده، به همین اندازه که ما میفهمیم این شاگرد آقای بهجت بوده، در دلمون نسبت مثلا به این احساس خشیت میکنیم، گرچه آقای بهجت شاگردی نداره. حاشیه‌اش هم بگم که خطا نکنن مردم از حرفای من. مثلا بگیم این آقا مثلا فرض کن که شاگرد علامه طباطبایی بوده، انسان چون میدونه علامه طباطبایی یک انسان اهل کمال و فضله، حالا اگه اینو برای یک کسی بگن اصلا نمیدونه علامه طباطبایی کیه، میگه خب حالا علامه طباطبایی کیه، هیچ خشیتی پیدا نمیکنه. اما ما که علامه طباطبایی رو میشناسیم، اگه بگن مثلا فلان آقا شاگرد علامه طباطبایی بوده، ما میفهمیم که حتما از کمالات علامه به این آقا رسیده. نسبت به کمال این آدم، خود شاگرد بودن علامه طباطبایی رو ما کمال میدونیم، نسبت به این آدم احساس خشیت میکنیم. پس به میزانی که ما این آدمو بشناسیم، در دلمون خشیت پیدا میشه. قرآن کتاب خشیته، یعنی قرآن میاد خدا رو معرفی میکنه، میگه چی؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، رب تو خداست. رب یعنی چی؟ یعنی مربی. مربی یعنی چی؟ یعنی در خودت جستجو کن. همه حالاتت ملک خداست، صفاتت ملک تلق خداست، افعالی که ازت سر میزنه ملک خداست، انگیزه های تو در دست خداست. بعد مراجعه میکنیم به شارحان قرآن کریم، میدید اونام این معانی رو برای شما به زیباترین شکل شرح میدن. میگه عرفت الله به فسق العزائم، من خدا رو شناختم. چطوری؟ در درونم یه عزمی پیدا شد، خواستم یک کاری بکنم، یک بار عزمم سرد شد. کی منو سرد کرد؟ میگه من خدا رو با این فسق عظیمه شناختم. همین که این نیتم سرد شد، فهمیدم یک کسی هست که اون نیت منو سرد کرد. الهی بک عرفتک و انت دللتنی علی. خشیت اون احساسیه که شما در مقابل یک انسان عالم بهتون دست میده. احساس کوچکی نیست، شما در درون خودتون یه احساس تواضع و فروتنی و عظیم شمردن نسبت به اون آدم پیدا میکنی، در قلبتون اونو بزرگ میبینی. در قلب، نه که خودتون رو کوچک میبینی، اونو بزرگ میبینی، اونو صاحب کمال میبینی، اونو شایسته تعظیم و تکریم میبینی. هر چقدر کمالاتش بیشتر باشه، این حالت شما شدت پیدا میکنه. حالا شما ببینی قرآن کریم و کلمات اهل بیت محور اصلیشون معرفی حق تعالی است به اسماء و صفاتش. این محور علم ایجاد میکنه، علم خشیت میاره، خشیت عظمت الله میاره، عظمت تقوا میاره، تقوا زهد میاره، زهد فراغ میاره، فراغ فکر میاره، فکر ترک فضول و قناعت و ملازمت خلوت میاره. بعد این میفهمه که از دنیا ساعه، دنیا هم یه لحظه است، به طاعت سپریش میکنه. بعد اون قبلی ها همه میشه، توفیق در طاعت پیدا میکنه، دوام ذکر موت پیدا میکنه، میره تا آخر. بعد آخرش میشه من رعا قلبه، مراعات قلب میکنه. یعنی از این آخریه میره به سمت اون اولی. آره، این روایت رو باید دنده عقب خونده شه. همش همینطوری. ما به چی توصیه میشیم؟ ما به بیکار نبودن توصیه شدیم. خود فراغت و فکر کردن خودش یه کاره. اقلش اینه که انسان برای خودش یه لحظاتی داشته باشه، بشینه تو اون لحظات خودش رو وزن کنه، بررسی کنه زندگیشو، با خودش حرف بزنه، خودش رو موعظه کنه، به خودش تذکر بده، یاد مرگ باشه. این اقلش. این پیام‌هایی رو که بهش میرسه زمزمه کنه. مثلا صبح که بیدار میشه قبل از اینکه نماز رو شروع کنه بگه که حسین رحیمی امروز صبح بلند شدی، الان میخوای بری تا شب برای مردم حرف بزنی، خودت امروز بگو الله اکبر. الله اکبر یعنی خدا بزرگه، دیگری رو بزرگ ندون. امروز برنامه زندگیت الله اکبر باشه، بعد بگه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، نمازشو بخونه، بعد بره سراغ کارش. این میشه خلوت. بله بزرگان این کارو میکردن. اون وقت بزرگان اون لحظاتشون متصل میشده به تمام لحظاتشون، لذا دائما در خلوت بودن، با مردم بودن ولی بی مردم بودن. بود مرد تمامی آن که از تنها نشد تنها، به تنهایی بود تنها و با تنها بود تنها. یکیش جمع تنه، یکیش به معنی تنها، یعنی تنها. بود مرد تمامی آن که از تنها نشد تنها، در تنهایی احساس تنهایی نمی کنه، به تنهایی بود تنها، یعنی خودش در خلوت خودش هزاران نفره. ان ابراهیم امتن، ابراهیم یه امته، به تنهایی بود تنها و با تنها، یعنی با آدم ها بود تنها، یعنی با آدم ها میشینه احساس تنهایی میکنه. شکر بکنیم یا نکنیم؟ باب دهم شکر. خستتون کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.